بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین. تا روز گذشته درباره کسب و تجارت مادی مطالب مهمی از طریق آیات قرآن و روایات بیان شد. تجارت دیگری رو که قرآن مطرح میکنه که هم دارای سود بسیار سنگینه و هم خسارت شدیدی داره، تجارت معنویه. کتاب خدا در این رابطه در سوره مبارکه بقره، سوره مبارکه صف، سوره مبارکه فاطر آیاتی داره. من سعی کردم آیاتی رو انتخاب کنم که کلمه تجارت و مشتقاتش در اون آیات آمده باشه. از این آیات استفاده میشه که پروردگار در جهت تجارت معنوی خود دنیا رو تجارت خونه میدونه، مغازه میدونه، محل کسب میدونه. پس باید به این محل کسب و به این تجارت خانه بها داد، ارزش داد. از این محل کسب، از این محل تجارت به عنوان نعمت پروردگار قدردانی کرد. با این دید قرآن که نگاه بکنیم دیگه نباید بگیم دنیا بده، دنیا رو باید زمین گذاشت، دنیا رو باید رد کرد، کاری به کار دنیا نباید داشت. نه، با این دید اگر به دنیا نگاه بکنیم باید قدر دنیا رو بدانیم، در دنیا ارزش قائل باشیم، چون پروردگار اینجا رو به عنوان تجارت خانه برای انسان قرار داد. علاوه بر آیات قرآن، نهج البلاغه و روایات هم در این زمینه مطالب خیلی پر ارزشی دارم. مثلا از وجود مبارک امام حسن عسگری دو تا کتاب این روایت رو نقل کردن، یکی کتاب شریف تحف العقول که بیش از 1000 سال از تألیفش گذشته، مؤلفش هم حسن ابن شعبه حرانی، یکی هم جلد 78 بهار الانوار اواخر جلد 78. اینا رو من مخصوصا مدرکش رو ذکر میکنم که ارزش روایت بیشتر براتون روشن بشه. امام عسگری وقتی دنیا رو میخوان معرفی کنن، ببینید چقدر لطیف و زیبا معرفی میکنن، از دنیا سوقون میفرماین، دنیا بازاره، دنیا بازار، سوقون بازار یعنی یه جایی که محل کسب و تجارت مردم. بعد می‌فرمایند مردم در این بازار بر دو دستن، ربح قومون، یه عده‌ای در این بازار خیلی خوب سود کردن، حالا من یه مواردیشو اشاره‌ای براتون بگم. حضرت آدم در همین دنیا ببینید چقدر سود کرد، به عنوان یه بازار. فتلق با آدم و من ربهی کلمات، اینقدر این آدم شایستگی به پروردگار نشون داد، چون خود نشون دادن شایستگی باعث میشه که اون شایسته از همه جهت مورد تکریم قرار بگیره. نقاشای دنیا، نقاشای کشور ما هیچ وقت نمیان جلو ماشین شهرداری رو میگیرن بگن که ما میخوام تو این زباله ها بگردیم و بعدم یه صفحه کاغذ یا مقوای کثیف بوی تعفن گرفته شیره زباله روش نشسته رو وردارن ببرن تو نگارخانه شون و زیباترین مناظر طبیعی رو روش نقاشی بکنن. هیچ وقت این کار رو نمی کن. اونا بلند میشن میرن یا تو بازار کاغذ فروشا میرن کوچه ظهیرالاسلام یا میان تو بین الحرمین یا میرن دنبال متقالای خیلی خوبی میگردن که اون مافی ضمیر خودشون رو و اون چه که در ذهن دارن رو اون نقاشی بکن تا آدم شایستگی نشون نده با قلم رحمت خدا آرایش نمیشه انسان. اگر آدم بخواد پروردگار عالم او رو آرایش بده، یعنی تمام زمینه‌های قوی اعتقادی، اخلاقی و عملی رو خدا روی اون نقاشی بکنه، خب هر صفحه وجودش رو شایسته این نقاشی کنه. چرا خدا این نقاشی ها رو ابلیس نکرد، بلکه به ابلیس گفت اخرج فإنک رجیم، بلکه به ابلیس گفت علیک لعنتی الی یوم الدین، بلکه به ابلیس گفت لأملأن جهنم منک و من تبعک اجمعین. خب اونم اگه مثل آدم شایستگی نشون میداد به پروردگار عالم میگفت من تکبری که کردم از سجده خطا کردم، لطفی به من بکن، خدا بخیل بود از لطف کردن؟ نه، خداوند متعال دیگه بهش رجیم نمی گفت، ملعون نمی گفت، دوزخی نمی گفت. خب با اونم معامله آرایشی می کرد. این که من لغت آرایش رو به کار گرفتم از سوره مبارکه حجرات برداشت کردم، اونجایی که پروردگار می‌فرماید حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم، قلب شما رو من با ایمان آرایش دادم. چرا؟ چون قلبتون شایستگی نشون داد، یعنی در باطن خودتون گفتین چه خوبه ما تسلیم خدا باشیم، تواضع کنیم به پروردگار، فروتنی به پیشگاه او ببریم، قرآنش رو قبول کنیم، پیغمبرش رو قبول بکنیم. شما وقتی که این حالت شایستگی رو به من نشون دادید، منم به دلتون نظر کردم و قلبتون رو مجذوب خودم کردم، ایمان رو در قلب شما آرایش دادم. یعنی قلبتون به ایمان زینت پیدا کرد. من از این آیه استفاده کردم. مسئله نقش و نقاشی و قلم نقاشی و صفحه نقاشی رو اونجا در آخر سوره مجادله می فرماید کتب فی قلوبهم الایمان، من در دل اینان با قلم رحمت خودم ایمان را ثبت کردم، کتبم، نوشتم. نوشتن خدا البته امر معنویه. خب وقتی شایستگی نشون داد، چجوری شایستگی نشون داد؟ از این که به اون درخت نزدیک شده بود غمناک شد، محزون شد، ناراحت شد، با خودش شون و چرا کرد. چرا ما حرف خدا رو زمین گذاشتیم، حرف ابلیس رو گوش دادیم؟ چرا به ما گفتن نزدیک نشو، به این درخت نزدیک شدیم؟ در سرزمین عرفات چقدر عشق گریخ، خود گریه کردن پاکسازی میکنه درون انسان رو، گریه یه امر مطلوبه، علل خصوص اگر عشق از باطن وصل به پروردگار باشه. اینا همه علل شایستگیه. وقتی شایستگی نشون داد، قرآن میگه فتلقا آدم و من ربهی کلمات، آدم کلمات رو از من تلقی کرد، یعنی کلمه در اینجا به معنی حقیقته، یعنی اون واقعیاتی که برای یک توبه الهی مایه به انسان میده. تلقا آدم و من ربی کلمات فتاب علی انه هو التواب الرحیم. شایستگی نشون داد تلقا من ربی کلمات، یک فتاب علی آدم، انه هو التواب الرحیم خدا. چقدر این آیه زیباست، اتصال کلمات به درون آدم، مایه شدن برای توبه ملکوتی آدم، پذیرش توبه به وسیله پروردگار. یعنی در این انسان چه تجلیات و اشراقات پرقیمتی شد، تلقی، توبه، پذیرش توبه، و همه به آدم برمیگرده، همه به او بازگشت میکنه. این قلم نقاشی پروردگار عزیز عالمه، چیزی که به خدا بر نگشته در داستان آدم، هر چی بوده به خود آدم برگشت. اینجا من یه وقتی پا درس یه اهل حقیقتی می رفتم شبهای جمعه، یه شب جمعه 6-7 نفرم بیشتر نمی اومدن تو اون درس. یه شب جمعه درس ایشون به همین آیه رسیده بود. حالا خودش به درس میداد، قرآن مجیدم جلوی روش باز بود، یه دیگرگونی عجیبی داشت تو درس دادن. یعنی یه آدم وارد اگر دقت در حالش، گلوش، زبانش میکرد، واقعا احساس میکرد این آدم وقتی وصل به قرآن میشه به شدت مست میشه. گاهی هم وسط درس یه مرتبه خودش، چون نزدیک 50,000 شعرم گفته بود، چه شعرهایی مثلا درباره شب یه شعر گفته بود، شب آمد شب رفیق دردمندان، شب آمد شب امید مستمندان، شب آمد شب که نالد عاشق زار، گهی از دست دل گاهی ز دلدار، شب است انجم فروغ تاب نوکاخ نهتاب، شب است آتش زن دلهای مشتاق. تا تمام حادثه کربلا رو به زیباترین صورت به شعر در او برده بود. مثلا رسیدن قافله به کربلا، میگه قافله قافل به گذرگاه عشق آمد و پرسید همی شاه عشق، گفت چه نام است بر این سرزمین، از چه در اینجاست دل اندوهگین. گفت یکی نام زمین عرض تف، توفگه عرش بر این از شرف. گفت یکی نام زمین نینواست، زان دل عشاق در آن در نواست. گفت یکی کرب و بلا زد فگان، شاه که گف قافله عاشقان. بار گشایید که منزل رسید، کشتی عشاق به ساحل رسید. جلوه دیر و حرم، رونق دیر و حرم از کربلاست، جلوه باغ ارم از کربلاست. کرب و بلا درس وفا می دهد، تربت عشق است و شفا می دهد. این نمونه اشعار این استاد ما بود. بیش از 50,000 شعر، شعرهای نصیحتی بسیار پرمغزی هم داشت. حالا خیلی شعراشو من حفظم، نمونه براتون میخونم که اولا حال استادو بدونید، فکر استادو بدونید، قلبشو بدونید، وضعشو بدونید. چون فلاسفه میگن کلام صفت متکلم، قرآن میگه قل کلون یعمل و علا شاکلته، کلیم کاشانی میگه از کوزه همان برون تراود که دروست. اینا حالات و محتویات وجود استاد. مثلا تو شعرهای نصیحتیش میگه با خضر دانش یار شو، ای موسی دل، شاید که از این صحرا کنی تیه منازل. در چاه تن تا کی برا، ای یوسف جان، مصر تجرد را توی سلطان عادل. از شهر تن جانا بباید رخت بستن، زادی طلب تا فرصتی داری به منزل. جز طاعت و خدمت نباشد زاد این راه، در دین و دانش کوش و منشین هیچ غافل. لذات این دنیای فانی دام توست. همینجور ادامه میده، یه همچین انسانی شبای جمعه عمق قرآن رو برای ما میگفت. یه شب به همین آیه که رسید حالش منقلب شد. یعنی اغلب شبای جمعه در آیات قرآن حالش انقلاب پیدا میکرد، بعد شروع میکرد یه بند از اشعار خودش رو خوندن و مثل مادر جوان مرده گریه میکرد. قرآن هم جلوش باز. گفتش که ایشون، یعنی فرمودن که آدم فهمیده بود این دنیا بازار، اینو خوب فهمیده، و آدم فهمیده بود که تو این بازار آدم باید بهترین کاسب باشه، اینو هم فهمیده. بعد از فهم این که دنیا بازاره، همینی که حضرت عسگری فرمود از دنیا سوق، بعد از این که فهمید این دنیا بازاره، انسان هم باید بهترین کاسب باشه، اومد به بهترین کاسبی دست زد. بهترینش هم همین تلقا آدم و من ربهی کلمات فتاب علی انهو همت تواب و رحیم بود. اون وقت اینجا استاد میگفت بی خود نبود، چه پیغمبر میفرمود الکاسب و حبیب الله، و میگفت آدم با این کسبش حبیب الله، خود اینم یک کاسبیه. میگفت استاد میگفت خود این که آدم بشل کاسب و حبیب الله، خود اینم یک کاسبیه. در کدام بازار غیر بازار اینجا و دنیا این کسب رو میشه انجام داد؟ در کدام بازار؟ پس به نظر امام عسگری دنیا بازار، انسان هم یه بازاریه. عالی ترین سرمایه های تجارتی را هم خدا به انسان داده که در رأسش پیغمبر می فرماید عمر، عمر یه سرمایه است. بقیه مواد کسبی هم مسائل الهیه، کسب ایمان، کسب اخلاق، کسب عمل صالح. خب چه کاسبی از این بالاتر که آدم به نقطه الکاسب و حبیب الله برسه؟ اینجا رو امام عسگری می فرماید ربح قوم، در این بازار یه عده خوب سود کردن، و خسر آخرون، اما گروه دیگر تو همین بازار بودن، همین تجارت خونه دستشون بود، همین عمر رو بهشون دادن، همین قرآن و نبوت و امامت هم در اختیارشون بود، همین مواد اخلاقی و عملی هم در اختیارشون بود، اما اومدن رفتن به قول قرآن فقط دنبال شکم و شهوت، تا عمرشون تموم شد یه روزی چشم باز میکنن میبینن تمام سرمایه وجود خود رو از دست دادن. چی مونده؟ یه اسکلت استخونی خود پوست و گوشت. بعد از این که جز این اسکلت و استخونی و یه خورده پوست و گوش چیزی نمونده، از روح انسانی درشون خبری نیست، از ایمان و اخلاق درشون خبری نیست، وقتی وارد قیامت میشن قرآن از وجود این گونه افراد تعبیر کرده به هیزم، برای کجا؟ جهنم، کانول جهنم حطبا، اینا هیزم و سوخت جهنم، چون جهنم سوختی دیگه نداره. قرآن میگه سوخت جهنم خود انسان ها، و تقو نار اللتی و قود و الناس و الحجاره، که میگن این حجاره منظور بت‌های مردم در دنیاست. میگه مواد سوختی جهنم خود انسان ها. یعنی قرآن حرفش اینه که جهنم آتیشش نه با بنزینه، نه با گازوئیله، نه با مازوته، نه با روغن قابل سوخته، نه با اکسیژنه، نه با هیدروژنه، نه با کنده های جنگلیه، نه با زغال سنگه، هیچ چیه اینا در جهنم وجود نداره. قرآن میگه مواد آتش جهنم خود انسان ها. یعنی یه روزی جهنم نبوده، چون انسانی نبوده آتشی هم نبوده. آتش این جهنم قیامت از کجا شروع شده؟ از قابیل، اون اولین کنده این آتش بود. بقیه شمال قابیلیان تاریخ هم. این خیلی حرف عجیبیه در قرآن که جهنم مواد سوختن غیر از خود انسان نداره. خب یه جمله یا یک روایت، همین روایت رو همه تون امروز هم میتونین حفظ بکنین چون کلماتش خیلی کمی. از دنیا سوقون ربح فیها قومون و خسر فیها آخرون. هم دنیا یک بازار، در این بازار جمعی سود بردن، در همین بازارم جمعی سرمایه های وجود و از کف دادن. و اما امیر المؤمنین علیه السلام، ایشون هم نظرشون به دنیا همینه که دنیا یه تجارت خونه است، انسان هم یه تاجره، مایه تجارت عمر و استعدادهای او. این مایه تجارت یعنی عمر و استعدادها رو باید خرج بکنه در اون مسیری که خدا طرح داده، دستورالعمل داده، به اصطلاح دفترچه تجارت داده که چی کار بکنین سود ببرید. حالا جمله مولا رو ببینید چقدر جمله زیبایی. البته بعد یه مقدماتی امیر المؤمنین میرسن به اینجا که میفرماین متجر و کلمه متجر از نظر عربی اسم مکانه، به خاطر اون میمش و ترکیبش. متجر بر وزن مفعل، تک تک این مغازه های بازار میگن متجر، عرب میگه متجر یعنی محل تجارت. متجر و اولیاء الله، اولیاء الله این دنیا محل تجارت عاشقان خداست. یعنی از وقتی وارد زندگی میشن واقعا دو دستی به این دنیا به عنوان متجر میچسبن، رهام نمیکنن، گولم نمیخورن، خوب تجارت میکنن. خوب اینم یه جمله. خوب کلام حضرت عسگری رو شنید، کلام امیر المؤمنین رو هم شنید. حالا بریم در قرآن سراغ اونایی که در این مغازه، در این بازار، در این متجر ضرر میکنن. کیا ضرر میکنن؟ اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى. کجای این آیه رو باید دقت کرد؟ اشتروا الضلالة، اشترو صیغه جمع، ماده لغت بیع و شرا، داد و ستد، خرید و فروش. معلوم تو این بازار به تعبیر حضرت عسکری در این متجر یعنی محل تجارت به تعبیر امیرالمؤمنین، قرآن میگه یه عده‌ای هدایت خدا رو، عنایت خدا رو، لطف خدا رو، قرآن خدا رو، نبوت حق رو، امامت رو، اعتقاد رو میفروشن، در برابرش قیمتی که میگیرن ضلالت و گمراهی. اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى. من یه مثال خیلی روشن بزن، اولی آیه قرآن براتون بخونم. این آیه خیلی زیباست. و ما امر فرعون برشید. قرآن میگه دستورات فرعون و اوامر فرعون که به زیر دستی ها میداد، به نخست وزیرش، به وزراش، به وکلاش، به ملت، این فرمان خوبی نبوده، فرمان درستی نبوده. و ما امر فرعون برشید، تمام فرمان ها باطل و ضد انسانیت و ضد خدا. فرمان های حق فقط فرمانهای خدا بوده. اینا اومدن با بودن موسی بن عمران که فرمانهای خدا رو آورده بود، فرمانهای شیطان فرعون رو خریدن، فرمانهای خدا رو به قیمت خرید فرمانهای شیطان فروختن، معامله کرد. من پرونده آیت الله شهید مدرس رو که دادگستری زمان رضاخان بررسی کردن بعد فرار کردن رضاخان خوندم. یه عالم مجتهد، دلسوز مردم، چند دوره وکیل مجلس، که از زمان مظفرالدین شاه تا امروز که روز آخر اسفند سال 1382 مجلس شورای ملی تا اول انقلاب و این 7 دوره مجلس شورای اسلامی که دوره اول 60 وکیل داشت، الان 300 تا. یه دونه وکیل نمونه مدرس تو این مجلس ها نرفت، یه دونه نرفت. اگر به من ایراد نگیرن، من با اطلاعاتی که از مدرس دارم اگر ایراد نگیرن، خیلی قاطع میگم دوره اول مجلس شورا زمان مظفرالدین شاه، یعنی بعد مرگ مظفرالدین شاه تا الان، اون شصتای اولی رو با بعدی ها رو با این 290 الان و دوره بعد و دوره های قبل و همه رو با هم بذارن توی کپه درازو، مدرس رو تنها بذارن اون طرف، اون وزنش سنگین‌تر کله. این انسان مجتهد، دلسوز، عالم، آگاه، اولاد پیغمبر، روز 27 ماه رمضان، یه ساعت مونده به افطار، رئیس شهربانی کاشمر، رئیس شهربانی مشهد، دوتا پاسبان که اون زمان این دوتا پاسبان حقوق برجشون در کاشمر از رضاخان حدود مای 3 تومن بوده. رئیس شهربانی کاشمر حقوقش 6-7 تومن بوده، رئیس شهربانی مشهد مای 10 تومن. این 4 نفر رو رضاشا 50 تومن فرستاد، 50 تومن 30 تومنش، 2 تا 15 تومن مال رئیس شهربانی مشهد و کاشمر، دونه 10 تومن هم به این آژدانا دادن. یه ساعت به افطار، مدرس در سن 76-77 سالگی روزه بود، 2 تا پاسبانا اومدن تو اتاق، زهر تو چایی ریختن گذاشتن جلوش، گفتن بخور، گفت به افطار یه ساعت مونده میخورم اما صبر کنید افطار بشه. گفتن نخوری میخوابونیمت میرزیم تو حلقه. چایی رو به خوردش دادن، اون سمو کسی که داده بود گفته بود بعد 10 دقیقه طرف رو میکشه. یه رو گذشت مدرس نمور، پاسبانا عمامش رو از رو تاخچه برداشتن پیچیدن گردنش، یکی از اون ور کشید یکی از این ور، این اولاد زهرای مجتهد رو کشتن. 4 نفر جان مدرس رو با 50 تومن با رضا شاه معامله کرد. این حرف خدا در قرآن که تو این بازار، تو این تجارت خونه یه دی داد و ستدشون این بود، هدایت را فروختن، قیمتی که گرفتن در مقابل این فروش زلالت بود، حکم خدا رو فروختن، قیمتی که گرفتن حکم رضاخان بود. یعنی اومدن وایسادن بین خدا و بین رضاخان، حاضر شدن 10 تا تک دومن از رضاشاه بگیرن، کل فرمان خدا رو بفروشن. ان الذين اشتروا الضلاله بالهدى نتیجه فما ربحت تجارتهم. قرآن میگه کاسبی اینا هیچ سودی که نکرد و ما کانو مهتدین، راه را هم نیافتند. فان کسی که راه رو نیابه بیراهه میره، بعدم سر از جهنم در میاره، تموم شد. این کاسبی خدا میگه زیانش جهنم. اینم یه نوع تجارت. یک نوع. خب ما 7 روز در این جلسه تجارت مادی گفتیم، امروز روز 8 تجارت معنوی، 2 روز دیگه باز همین تجارت معنوی رو خدا بخواد ادامه میدم. البته امشب ساعت عوض میشه، ولی شما رو همین ساعت شرعی هر روزمون این 2 روزه انشالله تشریف بیاریم. یعنی ما مطابق زمان منبر رو شروع میکنیم، نه مطابق ساعت دولتی. روز 8 یه ساعتی مونده سال عوض بشه. همین جوری که نشستیم یه سفر معنوی رو که یه لحظه هم بیشتر طول نمی کشه حرکت بکنید. منم خدمت شما این سفر رو میام، وارد مسجد گوهرشاد بشین، کفشاتون رو بدین به کفشداری، با پای برهنه، با حالت تواضع، با حالت انکسار، چون زیارت حضرت رضا با همه زیارت ها فرق داره. موسی بن جعفر می فرماید زائران ما 13 نفر قیامت در مقامی هستند، ولی زائران پسرم رضا از همه زائران ما مقامشون بالاتر. خب کفشاتونو دادیم وارد شدیم، الان روبرومون حرم، روبروی صورت حضرت رضا. حالا بخون صلی الله علیک یا ابا الحسن. صلی الله علی روحک و بدنک، صبرت و انت صادق المصدق، قتل الله من قتلک بالعیبی والالسون. عباسند ظاهرن منو به مهمانی دعوت کردم، اما این مهمونی مهمونی نی، این قتلگاه من. شما با من بیا کنار در خانه مأمون بیز. من وقتی اومدن بیرون اگه دیدی عبا به سر انداختن بدان منو کشتن. با من حرف نزن تا بریم خانه. نمیدونم چه زهری بوده به حضرت دادن. عباسنت میگه از دم در خانه مأمون تا خونه خودمون 50 مرتبه رو زمین نشست و بلند شد، دیگه طاقت حرکت براش نمانده بود. وقتی وارد خانه شدیم دیدم افتاد مانند آدم مارگیریده داره به خودش میپیچه. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم اهلك اعداءنا واشف مرضانا، ايد وانصر واحفظ امام زماننا، واغفر لموتانا برحمتك.